7493 نفر هم تحت پوشش بیمه یا طرح‌های جبران کارهای معلولان شاغل قرار گرفتند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفته با ایثار یک هموطن دیگر 12 اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسیده. آقای علی زاره گفته مرحوم محمد رضا عابدی 34 ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد. آقای زاره گفته با فداکاری خانواده مرحوم اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان‌های ابو علی سینای شیراز، شهید صدوقی یزد و مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند پیوند زده شد. و آخرین خبر این که مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفته طرح تبار به معنی طرح توانمندسازی بانوان روستایی که برای نخستین بار در تربت حیدریه اجرا میشه. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفته هدف از اجرای طرح ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان به ویژه در مناطق روستایی است. این بود خبرها که تقدیم حضورتون شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
همچنان افق روشن رو پیگیر هستید با محوریت خرید آگاهانه و مسئولانه در خانواده. دوستان، اما همچنان میخواییم راجع به خرید آگاهانه و مسئولانه در خانواده صحبت کنیم و میخواییم بدونیم که روانشناسان از چه جنبه‌ای به این موضوع نگاه میکنن. از جنبه روانشناختی و مبحث روانشناسی خرید، آیا میتونیم خانواده ها رو به خرید آگاهانه سوق بدیم؟ در این خصوص قراره در خدمت خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت باشیم. خانم دکتر دینارمند عزیز، سلام بر شما.
سلام،
حال شما خوب هستین؟
سلامت باشین.
خانم دکتر، خب با توجه به این که ما یک دفاع مقدس 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم و در اون دوران و پس از این دفاع مقدس خانواده ها در خصوص خریدهاشون یک تغییراتی رو دادن، در اون جنگ تحمیل 12 روزه خب خیلی از خانواده ها به دیگر شهرها مسافرت کردن، تقاضای مسکن مطرح شد، خریدهایی به خریدهاشون اضافه شد که شاید مازاد بوده، یا یک سری از هموطنان بابت اینکه خب نگران کمبود برخ از مواد غذایی بودن شروع کردن به خریدهای هیجانی. حالا می‌خوایم از جامعه روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم که در یک خانواده، خانواده‌ای که چند فرزند کوچک داره، قراری که به لحاظ حالا بود سلامت روان یک آرامش رو در خانه ایجاد کنن که نرم به سمت این خریدهای هیجانی و اگر خریدی صورت میگیره کاملا آگاهانه و مسئولانه باشه. نظر شما در این خصوص چیه خانم دکتر؟
بله، ببینید وقتی بحران پیش میاد، خب عواقب این بحران استرسه. پیگرد این استرس اگر مدیریت نشه و مهارت کنترل این استرس رو ما نداشته باشیم به عنوان پدر یا مادر که الگوی فرزندان هستیم در خانواده، اگر این مهارت رو نداشته باشیم و اینکه این استرس رو به خوبی مدیریت و کنترل نکنیم، این تبدیل به افسردگی و اضطراب میشه. افسردگی و اضطراب پیگردش انواع وسواس هست. یکی از این انواع وسواس تمایل به خریدهای افراطیه یا همون اسرافی هست که در عامیانه مطرح میشه یا در دین مبین اسلام. پس این اسراف هاست که باعث میشه ما تمایل پیدا کنیم به مصرف. البته مصرف درست و بهینه جزی از ذات بشره، اما وقتی میگیم مصرفگرایی در اثر اون استرسی که در بحران ایجاد میشه، به خاطر اینه که زیاده روی و خارج از اون روند طبیعی و درست مصرف است. پس موقعی که فرزندان ما به خصوص توی سن نوجوانی که الگوهاشون پدر مادر هستن، به خصوص در دوران کودکی سبک زندگی رو از خانواده میگیرن. حالا کودک خیلی با بحران آشنایی نداره، اما اون رفتار و واکنش و سبک زندگی که ما انتخاب میکنیم میشه الگوی اون بچه. جالبه بدونید که این پدر مادر موقعی که بعد از این بحران و جنگ که این استرس به وجود میاد، اگه خوب مدیریت و کنترل نشه اون بچه هم یاد میگیره. یاد میگیره که در ازای رفتن دنبال این که این مهارت رو یاد بگیرن و این که سلامت روان خودشون رو حفظ کنن تا مشکل زیاده روی که خودش عواقب زیادی داره. ببینید کسی که بیش از حد خودش مصرف میکنه و خرید میکنه باعث میشه که بدهکار باشه، باعث میشه که زندگیش مشکل پیدا کنه و دستش به سمت و سوی دیگران دراز باشه به خاطر اینکه تامین کنه زندگیشو، چون داره زیاده روی و اسراف میکنه. از طرف دیگه این عواقب عواقبی هست که فردیش و خانوادگیش و گفتیم سبک زندگی بچه هامون میشه و الگوی رفتاریشون. از اون طرف به جامعه هم آسیب میزنه. خب کشور ما کشوریه که بالاخره بحرانهای اقتصادی داریم، تورم داریم، اینها عواقبی هستن که در اثر جنگ در همه کشورها به وجود میاد. ببینید ما باید به بچه هامون در بحران یاد بدیم که درست مصرف کنیم، باید به بچه هامون یاد بدیم که پسنداز داشته باشیم.
این روشش خیلی مهمه خانم دکتر، شاید به صورت کلامی اثرگذار نباشه. چطور میتونیم بهشون یاد بدیم؟
ببینید این که ما خودمون توی بحران بتونیم استرسمون رو مدیریت کنیم.
از ما یاد میگیرن دیگه. از
باید مهارت کنترل استرس رو یاد بگیریم. مدیریت استرس رو که بسیار ساده هم هست. باید آموزش ببینیم، خودمون این رو یاد بگیریم و در بحران ها به بچه هامون هم یاد بدیم. مصرف‌گرایی و زیاده خواهی حالا در همه زمینه ها برمیگرده به اون استرسه.
بله.
این واکنش بدن و مکانیسم دفاعی بدنه که برای اون استرس پایین بیاد و بدن به یک روند طبیعی خودش برسه به خاطر اینکه بیمار نشه، به چیزهای دیگه رو میاره، مثل مصرف کردن، مثل زیاد غذا خوردن،
یه جور دیگه مخواد جبران کنه.
بله
خانم دکتر دینارمند، با توجه به توضیحاتی که فرمودین و اینکه میدونم تخصص شما در حوزه فرزند پروری و حتی تک فرزندی هست، با این توضیحاتی که فرمودین امکان داره که برای خیلی از مخاطبان ما این سوال پیش بیاد که اگر ما میخوایم این آموزش رو به فرزند خودمون بدیم، این نوع آموزش در خانواده‌ای که یک فرزند دارد با خانواده‌ای که تعداد فرزندان بیشتری دارد متفاوت خواهد بود یا نه؟
مسلماً متفاوت خواهد بود، چون استرسی که توی تک فرزندی و تعداد و فرزند کم با وجود میاد خیلی بیشتره.
جالبه.
بله خیلی بیشتره، به خاطر اینکه دغدغه هاشون هم بیشتره که من اگر مثلا هزینه و پسندازم، هزینه هام بالا بره، پسندازم کم بشه، این تک فرزند تکلیفش چیه؟ ولی وقتی چند تا فرزند باشه، این چند تا فرزند از همدیگه حمایت میکنن. شما وقتی این مهارت مدیریت استرس رو که گفتم به یه بچه‌ت یاد بدی، ناخودآگاه بقیه بچه هم از اون یکی یاد میگیرن و این آموزش از کودکی به کودکی دیگه خیلی بهتر صورت میگیره تا از طریق والد.
خیلی عالی. و یه سوال دیگه خانم دکتر دینارونده عزیز، با توجه به اینکه شما روانشناس هستین و پژوهشگر حوزه جمعیت، خب الان ما این دفاع مقدس 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، ولی متاسفانه اون جنگ روایت‌ها وجود داره و این جنگ روایت‌ها باعث ایجاد استرس در خانواده‌ها و بچه‌هاشون میشه و این خانواده‌ها با این باور و تحت تاثیر این جنگ روایت‌ها احساس میکنن که خدای نکرده ممکنه که دوباره یک اتفاقی بیفته. پس باید یک سری از کالاها رو ما خریداری کنیم و ذخیره کنیم. روانشناسان چه توصیه‌ای به این خانواده ها دارن؟
ببینید همونطور که از اول صحبت تا آخر صحبت هم من مطرح کردم و بسیار نکته کلیدی هست برای این مدیریت کردن، مدیریت همون استرس هست. گفتم استرس زیر بنای افسردگی و استرابه و افسردگی و استرابه که باعث میشه که مصرف‌گرایی در همه زمینه ها بالا بره. از طرف دیگه شبکه های اجتماعی که تبلیغاتی تو این زمینه دارن انجام میدن که الان ممکن اتفاق خاصی بیفته، یعنی افراد رو دارن به اون سمت و سویی که خودشون میخوان هدایت میکنن. شبکه های اجتماعی هم باید مدیریت بشه، یعنی من والد، موقعی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنم این دانش و آگاهی رو هم خودم داشته باشم و هم به فرزندانم بدم که اینها همه تبلیغات سو هستن و این تبلیغات سو خیلی واضح بگم یکی از عوامل دشمن هست که این جنگ فرهنگی و جنگ تبلیغاتی رو برای مصرفگرایی و شکست دادن یا برشکستگی اقتصادی کشور متخاصم انجام بده.
بله، امیدواریم که تحت تاثیر این جنگ شناختی و جنگ روایت ها و جنگ تبلیغاتی قرار نگیریم. ممنونم از شما خانم دکتر دیناروند گرامی، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت و توصیه های ارزشمندی که برای مخاطبان ما داشتید.
همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیزم دارم.
سپاس، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اما اینجا رادیو سلامت، برنامه افق روشن و قراره که در ادامه برنامه همراه بشیم با خانم شیوا اسدی. گزارش ایشون رو بشنویم. با شما هموطنان عزیز راجع به موضوع برنامه صحبت کردن، میخواییم نظراتتون رو بشنویم، بدونیم که چی گفتید.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موضوع این برنامه افق روشن خرید آگاهانه و مسئولانه در خانواده است. توجه خانواده و اعضای آن به خریدهای آگاهانه مؤثر و ضروری در بحران و پرهیز از اسراف و خریدهای غیر ضروری به ویژه برای کودکان. آیا خریدهای روزانه شما بر حسب نیاز و ضرورت انجام میشه؟ برنامه ریزی دارید؟ آیا دیگر اعضای خانواده مثل شما عمل میکنن یا در این باره اختلاف نظر دارید؟ در زمانهای سخت زندگی، بحرانها، آیا خریدهای شما آگاهانه و یا از روی نگرانی بابت کمبود بود؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
البته همه کارهای زندگی باید از قبلش برنامه‌ریزی شده باشه. یکیش هم خریدیه که میخوایم انجام بدیم. ما همیشه قبل از اینکه بخوایم به خرید بریم لیستی رو تهیه میکنیم و طبق اون خرید میکنیم. در جنگ 12 روزه هم به اندازه نیازمون خرید کردیم و نگران هیچ چیزی نبودیم و همون چیزهایی لازم داشتیم که لازم داشتیم روزانه مصرف کنیم خریداری کردیم.
من در ایام درگیری خریدهای روزانه‌مو انجام میدادم. خدا رو شکر کمبودی هم در مواد مصرفی و حتی دارو من احساس نکردم. البته خدا رو شکر جنگ سریعا پایان پیدا کرد و مشکلی در تأمین ارزاق پیدا نشد. خب کالاهای ایرانی در دسترس بود. شاید اگر کسی کالای خاص خارجی میخواست دچار کمبود بود، ولی خب ما کالاهایی که نیاز داشتیم رو تونستیم تأمین کنیم و خب از مصرف و ذخیره سازی هیجانی هم خودداری کردیم تا همه بتونن به مواد مصرفی دسترسی داشته باشن.
در زمان جنگ من خیلی خریدم تفاوت خاصی نکرد، فقط یه مقدار نون خشک گرفتم که مثلا در موقع ضرورت استفاده بکنم، وگرنه بگم چیز خاص دیگه اضافه بر سازمان خرید کرده باشم نه.
معمول خب خریدهای معمولی انجام میدم، ولی خب زمان جنگ سعی میکردم که زیاد خرید نکنم، ولی خب اون حسی که در انسان وجود داره در زمان جنگ باعث می شد که یه چیز حدود 20% بیشتر خرید بکنه.
ممنون از پاسخگوییتون.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
بله، این هم از بخش گزارش برنامه افق روشن و اظهار نظر شما هموطنان عزیز که راجع به خریدهای حساب شده و ضروری و اون همبستگی که در خانوادتون هست به ما گفتید. رسیدیم به لحظات پایانی افق روشن امروز با موضوع خرید آگاهانه و مسئولانه در خانواده. امیدواریم که همچنان پایدار و استوار باشیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می سازی.
ایلام نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند،
شهر ما رو ببینند
و ایلام خوش آتنه.
ایلام دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی‌مرز، در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین،
حالا همه استفاده کن، یا حسین.
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایلام ایران.
ایلام سرزمین حماسه و تمدن،
در این جا زمان در تک و پاتک است، در این جا زمان در تک و پاتک است، زمین پهنه کربلای یک است،
کنون خاک مهران زلل و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلاست، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت،
دل و جان ما دیده یه تر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت.
موسیقی
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا صدای آگاهی است در لحظه های خطر. در ثانیه های طلایی آماده ایم برای تصمیم درست. بیمارستان جایی است برای درمان، نه پناهگاه جنگی. اما اگر حمله ای در راه باشد، اگر آژیر خطر در یکی از حساس ترین جاهای شهر یعنی مرکز درمانی به صدا در بیاید، چه کسی باید اول اقدام کند؟ کادر درمان، بیماران یا همراهان؟ هر کس وظیفه ای دارد و اگر آن وظیفه را بداند، جانهای بسیاری نجات پیدا می کنند. حالا که متوجه موضوع برنامه شدید، به این دو پرسش فکر کنید. اگر در زمان حمله هوایی در بیمارستان باشیم، چطور از خود و دیگران محافظت کنیم؟ و سوال دوم این که نقش پرستاران و پزشکان در آن لحظه بحرانی چیست؟ همراهان بیماران چه وظایفی بر عهده دارند؟ بشنویم پاسخ تنی چند از شهروندان عزیز رو.
خب در اینجور مواقع بهتره که تو محیط های باشیم که دور از پنجره و شیشه ها باشه، سعی کنیم زیر تخت های بیماران پناه بگیریم، حالا در صورت توان به بیمارهای دیگه کمک کنیم و با کادر درمان تا حد امکان کمک کنیم.
اگر زمان خیلی کم بود و اضطراری بود، زیر در واقع تخت بیمار و یه جای امنی میتونیم پناه بگیریم. از همه مهمتر اینه که به دستورالعمل‌های پرسنل بیمارستان توجه کنیم، دقت بکنیم. نزدیک پنجره ها قطعا نباشیم، چون ممکنه موج انفجار باعث پاشیدن شیشه به سمت داخل بشه و باعث ایجاد جراحت بشه و خودمونو به پناهگاه برسونیم، به یه جای امن برسونیم در اولین فرصت.
توجه باشه به بلنگوهای بیمارستان که ببینیم چه تذکرات برای ما میده. یکی هم که حواسمون به سالمندا، کودکان اینا باشه که خیلی نترسن، بتونن به راحتی از پلا بیان پایین و برن به پناهگاه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در لحظه ای که زندگی آرام به نظر میرسه، هیچ کس تصور نمی کنه که فقط چند ثانیه بعد ممکنه همه چیز تغییر بکنه. بحران ها معمولا بی‌هوشدار میان، ناگهانی، بیره و گاهی ویرانگر. اما تفاوت میان نجات و خطر فقط در یک چیزه: آگاهی قبلی و آمادگی ذهنی. در این برنامه با هم مرور میکنیم که وقتی خطر فرود میاد، از آژیر بمباران گرفته تا سقوط سازه یا پخش شایعه، چه واکنشی درسته، چه کاری نباید کرد و چطور میتونیم نه تنها جان خود بلکه جان دیگران رو هم نجات بدیم. در این برنامه با هم مرور میکنیم که اگر در زمان بمباران در بیمارستان باشیم، بایدها و نبایدهای ما چه هستند. گاهی حضور ما در بیمارستان برای درمان یا ملاقاته، اما اگر همون لحظه صدای آژیر حمله هوایی بلند بشه یا انفجاری رخ بده، واکنش ما میتونه جون خودمون و دیگران رو نجات بده. اول از همه حفظ آرامش. میدونم سخته، اما اولین قدم مؤثر حفظ آرامشه. فریاد، گریه یا دویدن بی هدف شرایط رو خطرناکتر میکنه، به ویژه در فضایی مثل بیمارستان که بیماران و کادر درمان نیاز به تمرکز دارن. دوم، گوش دادن به دستورالعمل‌های کارکنان بیمارستان. در اغلب مراکز درمانی تیم‌های مدیریت بحران فعال هستند. اگه اعلام بشه که به پناهگاه یا بخش ایمن منتقل بشید، سریع و بدون ازدحام این کار رو انجام بدید. در پاره این موارد ممکنه لازم باشه در همون محل باقی بمونید و طبق راهنمایی کارکنان بیمارستان عمل بکنید. سوم، کمک به بیمارانی که نمیتونن جابجا بشن. اگه همراه بیماری هستید که حرکت دادن اون ممکن نیست، در کنارش بمونید، تخت او رو از پنجره یا درهای شیشه‌ای دور بکنید و روی بدن او پتو یا وسایل محافظ قرار بدید. در صورت امکان خودتون در کنارش خم بشید و از اون محافظت بکنید. چهارم، دوری از پنجره ها، شیشه ها و تجهیزات پرتاب شونده. در زمان انفجار شیشه ها میشکنن و اشیای تیز به اطراف پرتاب میشه. اگر در اتاقی هستید سریعاً به سمت دیوارهای داخلی برید و در کنار پایه‌های محکم تخت، دیوارهای بدون پنجره یا راهروهای میانی پناه بگیرید. پنجم، خاموش کردن چراغ قوه موبایل، سکوت رادیویی و محافظت از اطلاعات. در زمان حملات ممکنه تجهیزات الکترونیکی، علائم یا حتی صداها باعث شناسایی محل‌های حساس بشن. موبایل خودتون رو در حالت پرواز یا بی صدا قرار بدید و از تماس غیر ضروری پرهیز بکنید. به یاد داشته باشین بیمارستان جای آسیب پذیریه و رفتار منطقی ما کمک بزرگی به حفظ جانها خواهد بود، چه جان خودمون، چه بیماران و چه کادر درمانی که ایستادن تا ما زمین نیفتیم. تا برنامه بعدی آرام، آگاه و آماده بمونید. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. ساعت حدوداً 5 عصر بود. ما داشتیم به سمت مرکز شهر می رفتیم که صدای آژیر بلند شد. جمعیت متوقف شدند. چند نفر شروع به دویدن کردند. بعضی هم ایستادن و فقط نگاه می کردن. اما من سریع بچه ای رو که کنارم بود گرفتم و بردمش پشت دیوار و ستون محکم مغازه‌ای که اونجا بود. چند ثانیه بعد صدای انفجار اومد. شیشه ها ریختن. خوشبختانه به خاطر پناه گرفتن سریع مردم تعداد کمی آسیب دیدن. همون چند ثانیه، همون پناه ساده جان چند نفر رو نجات داد. همیشه به دیگران میگم تمرین کنید. در ذهنتون هر روز تمرین کنید. برای اون روزی که فقط چند ثانیه وقت دارید. در بیمارستان هر ثانیه طلایی تر از همیشه است. مدیریت ترس، احترام به مسئولیت‌ها و دانستن جای درست پناه گرفتن می‌تواند تفاوت بین نجات و فاجعه باشد. کادر درمان، بیماران و همراهان هر کدام حلقه‌ای از یک زنجیرند. آگاهی، آرامش و اقدام سریع 3 واژه‌ای است که می‌توانند جان انسان‌های زیادی را نجات بدهند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. خدا نگهدار.
خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.